أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اساس ترتب و بیان امکان ترتب و نکته اساسی ترتب بیان شد، همانی که هم در کلام محقق اصفهانی آمده و هم در کلمات بعد از ایشان مثل مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم آقای صدر. و بعید هم نیست اون نکته‌ای که در امکان ترتب و توجیه امکان ترتب بیان شد، از مسئله عدم تنافی در اقتضاعات امر، امر ترتبی نسبت به امر به اهم، این نکته منظور مرحوم نائینی هم از اون چه در یکی از مقدمات اصلی بحث ترتب مطرح کرده همین باشه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بحث رو به اختلاف مرتبه برده که مرتبه امر به مهم با مرتبه امر به اهم دو مرتبه است و مختلف، و تلقی که از اون شده در برخی از کلمات تلامذه ایشان مثل مرحوم آقای خویی امری بوده که اشکالی رو به دنبال داشته، و اون این که تضاد و امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضده در عمود زمانه و اختلاف رتبه حل مشکلی رو از اجتماع ضدین نمی کنه. اگر اون چه بدون از کلام نائینی تلقی شده منظور باشه، خب این اشکال وارده. ولی اگر منظور مرحوم نائینی هم از اختلاف رتبه همان چه تعبیر شده در کلام محقق اصفهانی از اختلاف اقتضاء و عدم تنافی در اقتضاعات امر مهم و امر به اهم، اگر اون باشه و ازش تعبیر به اختلاف رتبه کرده، دیگه نتیجه این میشه که اصلا مشکلی رو مرحوم نائینی هم در بیان خودش اونگونه که در کلام آقای خویی قدس سره آمده نداره. ولی به هر حال تفصیل کلام مرحوم نائینی مجال دیگری میطلبه. اون چه تا حال بیان شد، نکته اساسی ترتب همانی بود که هیچ تمانعی بین امر به اهم و امر به مهم و هیچ تنافی وجود نداره، چون نه منتهی به دعوت به جمعه نه اقتضای مطارده رو داره، به تفصیلی که گذشت. ما نحن فیه یک تنظیری اگر بخوایم بکنیم، نظیر اجتماع حکم واقعی و ظاهریه که هیچ وقت منتهی نمیشه که مکلف در مقام عمل ملزم به جمع بین اون دو باشه، چون با وجود یکی موضوع برای دیگری محقق نمیشه. اگر شما فرض کردید حکم واقعی و ظاهری از قبیل ضدین بودن، یعنی فرض بکنید به جای اهم و مهم فرض بکنید که دو حکم واقعی در بحث ترتب، اگر مفاد حکم ظاهری بود، مثلا حکم واقعی وجوب ازاله و حکم ظاهری وجوب صلات، چطور در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هیچ گیری وجود نداره و گفته نمیشه که این منتهی میشه به دعوت به جمع بین ضدین، چون هیچ وقت جمعی اتفاق نمیفته. مادامی که مکلف جاهل به واقعه، خب حکم ظاهری ولو حکم واقعی در حقش ثابته، ولی او جاهل و معذوره در مخالفت. و مادامی که شکی نداره نسبت به واقع، حکم واقعی و حکم ظاهری موضوع در حق مکلف نداره، حکم ظاهری چه مفاد اصل باشه یا اماره. به همان بیانی که اگر بنا شد متعلق حکم واقعی و ظاهری ضدین بودن، هیچ وقت از ثبوت این دو حکم در حق مکلف، ثبوتشون، دعوت به جمع پیش نمیاد. هیچ وقت مکلف مدعو نیست به جمع بین اون دو، چون موضوع هر کدوم به گونه ایه که با تحققش، حکم ظاهری با تحققش نتیجه میشه که حکم واقعی از تنجس ساقطه، و با عدم تحققش موضوعی برای حکم ظاهری نیست. در بحث حکم ترتبی همین بیان که دعوت به جمع پیش نمیاد ثابته، سوای یک فرق، و اون اینه که در مورد ترتبی که محط بحث ماست، اجتماع حکمین به حسب واقعه، حکم ظاهری نیست. وجوب مهم و اهم، مهم علی تقدیر اسیان الاهم، ثبوت وجوبش واقعی است و لذا شکی درش فرض نشده. موضوع حکم ظاهری جهل و شکه، مکلف شکی در ثبوت و حکم نداره، به خلاف اون موارد حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی. این در مورد ترتب اصطلاحی، به خلاف قضیه حکم واقعی و ظاهری که ثبوت هر دو این گونه نیست که به عنوان حکم واقعی باشه، بلکه یک کدوم به عنوان جهل و شک در حکم دیگر موضوع می شود برای اون حکم ظاهری، به هر معنایی که اون حکم رو گفتیم. حکم ظاهری نه، مشروط به اسیان نیست. مثلا حکم ظاهری در حقش بوده، چون در حق اون حکم ظاهری اگر ترخیصیه میگه شما ملزم به واقع نیستی، اگر اون حکم ظاهری الزامه یعنی منجز واقعه، معناش اینه که شما همون حکم واقعی در حق شما ثابته و مجزیه. حکم ظاهری در حقش مرخص بود در عدم امتثال حکم واقعی به سبب حکم ظاهری، ولیکن اگر طبق حکم واقعی عمل کرد مجزیه، با فرض این که قصد قربت از او متمشی بشه. دو تا امر واقعی داره، منتهی فیش منجز نیست. حکم واقعی ثبوت داره ولی منجز نیست، مکلف در مخالفتش معذوره، و اگر مکلف اون حکم واقعی رو احتیاطاً یا به وجه دیگری انجام داد و بعد کشف واقع شد و حتی تجرین حکم ظاهری رو رعایت نکرد، عملش طبق واقع مجزیه بلا ریبه. خب بحث منتهی شد به این نقطه که تا اینجا ما گفتیم محظوری در ثبوت حکم ترتبی و ثبوت مثل وجوب مهم علی تقدیر اتیان اهم نیست، به تفصیلی که گذشت، ولی دو امر گفتیم باقی میمونه در مقام، که یکی از این دو امر رو باید ترتبی حل بکنه که مسئله تعدد عقابه، و دیگری رو به عنوان کمک قائل به ترتب باید منکر ترتب پاسخ بده. مرحوم آخوند اونی رو که باید پاسخ بده ابتداعا اینجوری مطرح فرمود، فرمود اگر شما میگید ترتب ممکن نیست، پس وجه و توجیه و حیله در اوامر ترتبی عرفی که واقع میشه کثیرن چیه؟ اگر ترتب ممتنعه، خب وقوع عرفیش چه توجیهی داره؟ در عرف خیلی به صورت سهل این معنا واقع میشه، میگه این کار رو انجام بده، اگر این کار رو انجام ندید لااقل این کار رو انجام بده، این نونو برمون بخر بیا، ولی اگر این کار رو انجام ندادی بدیلش این نوع نون دیگر رو بیار، ظهر گرسنه نمونی و مکلف قدرت برجام نداره، یه پول بهش دادن، این پول باید صرف یکی از این دو نون بشه، میگن آقا نون سنگک بگیر حتما بیا، ولی اگر تنبلی کردی و نرفتی خلاصه برو با این پول مثلا یه نون دیگه‌ای که طبق اون رغبت پدر یا ولیی که فرض شد مورد رغبت در اون حد اول میشه. خیلی عادی واقع میشه. خب نیست این مگر آیه و علامت بر امکان ترتب؟ اگر بنا ترتب ممکن نیست پس وقوعش دیگه معنا نداره، به حال اینکه وقوع عرفی و شایعی برای او دیده میشه. خب شمایی که مرحوم آخوندی منکر ترتب، چه میکنی با این موارد، با مواردی که انهو ظاهرش ترتبه؟ مرحوم آخون میگه من برهان بر امتناع ترتب وقتی که اقامه کردم، بعد از این اگر یک موردی شما میگید در عرف این گونه واقع میشه، لا محاله باید توجیهش کرد. مرحوم آخون دو توجیه بر این جهت مطرح میکنه، خوب دقت کنید، مخصوصا یکیش نیاز به تأمل داره در فهم کلام مرحوم آخون قبل از تقییمش. توجیه اول این که ایشون میگه اون در مورد امر ترتبی، اون آمر بعد از امر به مهم رفعیت میکنه از امر به اهمش، یعنی یه چیزی شبیه نسخ، رفعیت میکنه از امرش به اهم تا بتونه امر به مهم بکنه. وقتی که میبینه این عبد عاصیه، اهم رو انجام نمیده، زیر بار امتثال اون نمیره، میگه خب ما رفعیت میکنیم از اون امر به اهم تا اینکه زمینه امکان امر به مهم پیش بیاد. چون من آخوندم با آخوند معتقده که نمیتواند با حفظ امر به اهم دعوت به مهم و امر به مهم بکنه. این یه بیان. بیان دوم ایشون اینه که نه، امر به اهم سر جای خودش هست، امر به مهم امر سوریه، امر نیست، امر ارشادیه، امر مولوی نیست، دعوت میکنه به فعل مهم، نه به عنوان امر مولوی، از باب ارشاد به اشتمال مهم بر ملاک و مصلحت، یک مصلحتی که یا تدارک بها مثلا بعض ما یفوت از مصلحت اهم و موجب تخفیف در عقوبت نسبت به عصیان و مخالفت امر به اهم میشه. اما بیشتر بیایم کمک مرحوم آخون تو این قسمت، این که لازم نیست این مصلحتی که در ناحیه مهمه از سنخ مصلحت اهم من باشه، یه وقت اینه که از سنخ اون مصلحت جبران میکنه بخشی از اون مصلحتو، اصلا ممکنه مصلحت مباینی باشه مثل صلات و انجاء نفس محترمه، یه وقت اینه که از قبیل انجاء نفس نبی و انجاء نفس مؤمن معمودیه، از سنخ واحده، منتها انجاء نفس نبی علاوه بر انجاء نفس مشتمل بر خصوصیته، انجاء نفس خاصه، خلاف انجاء نفس محترمه آدم معمولی. یه وقت اینه که از سنخ متباینه، اینه یکی مصلحتش مصلحت حفظ نفس محترمه است، یکی مصلحتش مصلحت قرب و نمیدونم معراجیت، معراج المؤمن، مثلا دو سنخ مصلحت، یکی عبادیه یکی توسلیه. اینی که تو کلام مرحوم آخون آمده که یتدارک بها، لازم نیست از سنخ اون مصلحت باشه، نه ممکنه مصلحت مباینی هم باشه. و بالاخره امر به مهم امر مولوی نیست دیگه. پس بنابراین من آخوند میگم دو امر مولوی در یک فضا نمی گنجه، اما یه امر مولوی یه امر ارشادی اشکال نداره. این بیان مرحوم آخون. من برگردم بیان اول ایشون که نیاز به یک تعمق و دقتی داره هم در فهمش تا نوبت به تعمیقش برسه. یعنی چه مرحوم آخون میگه چاره اگر بخواد امر به مهم بکنه، رفع ید از امر به اهم. آخه این که خلاف وجدان فرد اینه که امر به اهم مادامی که امکان امتثال داره موجبی برای سقوط نداره. ملاک سقوط امر تا حالا اونی که ما شنیدیم یکی دو از دو شیعه، یا امتثال یا عصیان. حالا گفته میشه و یا فوات موضوع. ملاک ارتفاع امر و سقوط، اینه که من اینو فوات موضوع نگفتم چون میخوام سقوط هم اونجایی که ارتفاع موضوع دیگه موجب ارتفاع امره و هیچ معصیتی هم در کار نیست، ولی از حال اگر بخواید با استیعاب کامل بگید ملاک سقوط امر یا انتفاع موضوع میت و آب ببره یا امتثال میت و طرف تجهیز بکنه، دیگه دو مرتبه تجهیز جا نداره، دفن بکنه، دیگه موضوع برای امر باقی نمیمانه، غرض استیفا شد، یا عصیانه، رها بکنه میت و تا درندگان خوردن. بله عصیان هم به یک بیانی به فوات موضوع برمیگرد. تحصیل ملاک، خب این در حقیقت امر به جامع باید تعلق بگیره، اگر با ملاک در غیر این باشه معنا نداره که امر به این رو بیان ترتبی که مخصوصا قائلین به ترتبان بخوان بگن، اگر شیء دیگری واجد ملاکه امر باید به جامع تعلق بگیره. خب اون فوات موضوعه دیگه، انتفاع موضوعه. ها دفن بکنه، خب اونم انتفاع موضوع امر، از باب این که موضوع عبارت از میت غیر مبارا، یه موضوع باقی نیست. یه وقت میت و گربه میخوره، یه وقت میت و جل میبره و دفن میکنه، دیگه اون موضوع دفن میت غیر مباراست و با جل گرفتن میت به واسطه اون جلهای سی دیگه موضوع میت غیر مبارا باقی نمیمانه. کال نداره اگر به فعل مبغوزه، بحث اجتماع هم داخله در بحث اجتماع هم رو نهی میشه، یا حالا بذاری تفصیلش جای خودش. نه معناش اینه که رفع تکلیف از قبل مولا، اونم یکیه که مولا یا باید نسخ بکنه امر خودش رو که مفروض در ماه حنفی نیست، یا باید موضوع منتفی بشه، یا باید امتثال بشه یا عصیان بشه. خب یا مرحوم آخوند، شما میگی اگر امر ترتبی آمد یکی از این امور رو باید گفت. خب نسخ که در موارد امر ترتبی حتما نیست، چون نسخ معناش اینه که مولا رفع ید از حکم کرده و بعد تو سر عبدش نمیزنه که چرا امتثال نمی کنی، خود مولا خودت رفعیت کردی، خودت حکم تو منتفی کردی، دیگه عقوبت جا نداره، نسخ که نیست، امتثال هم که نیست، فرضمون اینه که مکلف عصیان میکنه اهم رو، امتثال هم که نیست، عصیان هم که نیست، چون هنوز موضوع باقیه. فرض ما گفتیم روزی که شروع کردیم این بحث رو گفتیم فرض امر به مهم جاییه که هنوز امر به اهم قابل امتثاله، چون هنوز عصیان محقق نشده، ظرف عصیان نه بعد از عصیان، پس عصیان هم نیست، ولذا مکلف اگر از عزمش بر عصیان اهم مرتدع شد و بنای بر امتثال قرار داد نازش هم میکشن، میگن باریکلا. پس این چه سقوط امریه اینجا یا مرحوم آخوند؟ نسخ نیست، انتفاع موضوع نیست، عصیان نیست، امتثال نیست، انتفاع موضوع نیست. موضوع همین الان مکلف میگه خدایا غلط کردم که میخواستم نماز بخونم، میخوام مسجد رو تطهیر کنم. شرط متأخر فرضی اینه که الان در ظرف الان پس امر هست دیگه. هنوز مادامی که شرط محقق نشده زمام شرط به ید منه. الان اسیان المهم، اسیان الاهم، من نمیخوام اسیان اهم بکنم. پس یا مرحوم آخوند چی داره میگه؟ مرحوم آخوند با این عبارت که میگه سقوط اما رفع الید عن الامر بالاهم تا بتونه امر به مهم بکنه، به نظرم مرحوم آخوند یرمی الى کلام دقیق در مقام، و اون اینه که در موارد ترتب عرفی نه لازم نسخ باشه، نه اسیان باشه، نه امتثال باشه، نه انتفاع موضوع. مولام از امر به اهمش رفعیت میکنه بدون اینکه نسخ، رفعیت میکنه. اگر نسخ بود، نسخ مصطلح بود، وقتی رفعیت میکنه دیگه طرف عاصی نخواهد بود، چون امر منتفی دیگه به نسخ. چرا مولا رفعیت میکنه؟ رفعیت میکنه از امر خودشون، عبد خودش رو عازم بر عصیان میبینه، میگه خب تو که حالا برابر معصیت داری که اگر امر من باشه، منتها عزم او بر عصیان دیگه امر فعلی نخواهد بود، امریه که مولا میخواد ازش رفعیت کنه. میگه تویی که میگه اگر امر باشه به اهم عصیان میکنی، من برای اینکه راه خودم رو باز بکنم بر امر به مهم، چون نمیتونم در کنار امر به اهم امر به مهمم بکنم، مرحوم آخوند دستانو بس گفت دعوت به جمع بین ضدینه. خب من مولا از امر به اهم رفعیت میکنم، اما از این امر به اهم رفعیت میکنم بعد تو سرت میزنم که چرا منو وادار کردی از امر به اهم رفعیت کنم. رفعیت از امر دو حالت داره، یه وقت نسخ مولا به طیبت نفسه ای رفعیت میکنه، مولا بعد تو سر عبدش نمیزنه که چرا امتثال نکردی، خودت مولا امر تو رفعیت کردی. یه وقت عبد مولا رو ناچار میکنه تا برای اینکه راه مولا به استیفاء غرض مهمش باز بشه، خود مولا راه خودش رو باز میکنه. من براتون تنظیر کنم مقام رو، نظیر موردی که به اکراه مولا رفعیت از امر به اهم بکنه. اگر مولا تحت شرایط اکراه رفعیت از امر بکنه، چطور این موجب معذوریت عبد در مخالفت اون امر که رفعیت از اون اکراهن شد نمیشه؟ ولذا بعد مولا تو سر عبدش میزنه، میگه تو که دیدی من اگر رفعیت از امر کردم از باب ضرورت و اکراه بود، دیدی که من اختیاراً از امرم رفعیت نکردم. کما این که رفعیت از امر خودش به اکراه موجب معذوریت عبد در مخالفت و عدم استحقاق عقوبت نیست، خب این در مورد اکراهه. اگر اضطراراً مولا رفعیت میکنه از امر به اهم، ما نحن فی اکراه نیست، اضطراره. مولا میبینه که این عبد اگر امر به مهمم نشه امر به اهمو انجام نمیده، چون امر به اهمو انجام نمیده این عبد، مولا میبینه اگر امر به مهمم نکنه مهمم از کفش میره، اون ملاکی که همه قبول دارن در ناحیه مهم. ولذا مستر مولا برای اینکه هر دو ملاک از کف نره، اهم و مهم، مولا از امر به اهمش رفعیت میکنه، از امر به اهمی که هیچ قصور در ملاک نداره ولی عبدش رو جازم به عصیان میبینه. عین ترتب میشه، ولذا عین ترتب میشه این نتیجه. یعنی بعد مولا کتک میزنه عبدو، چرا؟ نمیگم چرا اسیان کردی اهم رو، چون امر رو من خودم برداشتم و با ارتفاع امر اسیان دیگه نیست، اما چرا یه کاری کردی که من رفعیت از امر خودم بکنم در حالی که اون امر ملاک داشت؟ من رفعیت کردم نه از باب قصور در ملاک مثل موارد نفخ، بلکه از باب اضطرار. آخه نمیتونه عقابه بر اهم و که نمیتونه این کار کنه. میدونم، اجازه بدید. نه آخه فرض اینه که آخه این مرحوم آخون آخونده، نمیتونیم بگیم امر به اهم عقوبت برش منتفی بشه. میدونم، اما حالا که مرحوم آخون میخواد بگه رفعیت از امر به اهم، یعنی که اهم ملاک نداره؟ یعنی که شما امر اهم رو دیگه هیچ مشکلی ندارید در مخالفته؟ خب با حالی که نمیتونه بگه اهم عقاب نداره، خب اگر نمیتونه بگه اهم عقاب نداره، پس اهم اگر عقاب داره چجوری باید عقاب داشته باشه؟ در حالی که امرش هم نیست. حالا چه برام آخوند بگه یا نگه، توجیه استحقاق عقوبت بر امری که مولا از اون امر رفعیت کرد. میگیم بله، مولا اگر از امر رفعیت بکنه بعضی از جاها ولو عقاب نداره مثل موارد نفخ، اما بعضی از جاها چرا عقاب نداشته باشه؟ حالا اینو که برید از آخوند بپرسید دیگه، فرض اینه به رحمه شرط متأخره، ولی اینو برید از آخوند بپرسید. حالا اونجایی که مرحوم آخوند میگه امر اهم ساقط شد که با همون شرط متأخر، این امر به اهم که ساقط شد با چی ساقط شد؟ به امتثال، به اسیان، به ذهاب موضوع، به نسخ؟ به هیچ کدوم از اینا نبود، به امر خامسی، با اون اضطرار مولا در رفع ید از امر به اهم، به سبب اینکه خودش رو در ضیق و خناق فوات ملاکین میبینه. میبینه اگر این عبدی که من میبینم خلاصه حاضر نیست به هیچ وجه رفعیت بکنه از اسیانش نسبت به اهم، خب من مولا دیگه الان اگر بخوام بگم فقط اهم، آب تو هاون کوبیدم. نمیتونم بگم اهم و مهم، آخوند دست منو بسته گفته امتناع داره، پس میگم آقا جون اهم رو رفعیت کردم، مهم رو میگم فقط انجام بده. اما اهم و ولو از امرش رفعیت کردم، اما یه پوستی از کلده ای تو عبد به خاطر انجام نگرفتن این اهمی که به سبب اضطرار من مولا از رفعیت از این امر شکل میگیره میکنه، که از اون مهم بالاتر برای اون اهم عقوبت اشدی تا نسبت به اون مهم هم داره، ولی در این حال برای اینکه من مولا عاقلم راه خودم رو برای رسیدن به امر مهم باز بکنم، از اون امر به هم به این خاطر به خاطر اضطرار رفعیت میکنم، و اون رفعیت از امر اضطراراً مانع از استحقاق عقوبت نیست، نظیر موارد اکراه و نظیر موارد سقوط خطاب به عجز مکلف بقاهند. مولا خودش از پنجره پرت کرد، از طبقه صدم پرت کرد پایین، خب هنوز که اسیان شکل نگرفته، چون کی امر حرمت انتحار اسیان میشه؟ اون وقتی که مغز این مکلف بخوره زمین و متلاشی بشه، اما هنوز نیم ساعت طول میکشه تا از طبقه صد برسه. نمیدونم هر طبقه ای نیم ساعت طول میکشه، طول این نیم ساعت دیگه تکلیفی نیست، مولا از امرش رفعیت کرد. منتها چرا رفعیت کرد اونجا؟ رفعیت کرد چون که دیگه خطاب نمیتونه، چون باید به دایه تحریک باشه، نمیتونه اینجا خطاب محرک باشه، لعجز العبد. اینجا خطاب نمیتونه محرک باشه بالفعل، لعزم العبد على المعصیه به نحو البت و القهر. انتفاع موضوع نیست، انتفاع موضوع، انتفاع موضوع نیست. همین الان مکلف میتونه مرتدع بشه، مورد عجز به اسیان موضوع نداره، قبلش مختار بود دیگه، ولذا میشه، میشه امتناع به اختیار. تو این فاصله این فعلش الان هست منطقه هست، اما اول گفتن تا اون لحظه آخری که میخوای بری به زمین میگیم این گناه رو انجام نده، منطقه همون لحظه که خود تو پرد کردی تمام این امور اینا داره در حال معصیت، منطقه بدون خطاب، اینا خودش مصداق معصیت. این توجیه کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام. خب تا اینجا بسیار خوب حرف مرحوم آخون. ایشون میگه یا باید رفعیت بشه از امر اهم یا امر مهم رو بگیم امر ارشادی و نمولوی. اونی که ما اینجا میخواییم به مرحوم آخون بگیم که بگیم اگر بحث رو به اینجا کشوند یا مرحوم آخون و گفتی می شود اگر مولا امر بکنه به نحو ترتب، معنای امر ترتبی امر ارشادیه. مثلا حالا اون اولش مقداری گیر و گور داره، کار نداریم. دوم گفتی اگر مولا امر ترتبی در تکالیف عرفیه، در تکالیف عرفیه وقتی که میگن اینو انجام بده، اگر مخالفت کردی ضدشو انجام بده، ضدشو انجام بده یعنی ضدش بلاخ داره. معنای امر ترتبی امر مولوی بعد امر مولوی آخر، اجتماع دو امر مولوی نیست، معناش ارشاد به ملاکه. اگر معناش اینه و ظهور با این مساعده، حالا چه اشکال داره؟ مهم نیست بر ما که میخواستیم تفحیح اون عمل عبادی یا اون زد رو با امر مولوی ترتبی، شما یه راه دیگه ای باز میکنی جلوی پا با اون امر ارشادی ترتبی. منتها این امر ارشادی ما باش مشکل داشتیم، چون به اصطلاح امر به خاطر دعوت و بعث، امر دلالت بر ملاک داشته باشه این با ظهور امر مساعد نیست، ولی ذا گفتیم که دلالت امر ولو به دلالت التزامی بر ثبوت ملاک مشکل باش داشتیم دیگه، و الا اگر میتونستیم ملاک رو کشف بکنیم خیلی مهم نبود دیگه بر ما معطل ترتب بشیم. مشکلمون این بود که نمیتونیم با امری که قید پیدا میکنه و مشروطه، یعنی در ظرف امر به اهم فعلی نیست، به قول شمای مرحوم آخوند کشف ملاک بر ما مشکل داشت. شمای مرحوم آخوند میگی نه اشکال نداره اگر امر ترتبی بیاد، معناش اینه، معناش اینه که این شیء ملاک داره. خب یا مرحوم آخوند، خب دیگه چرا این همه شما گیر میکنی دیگه در قضیه ترتب؟ شما فوقش اینه که تا اینجا میگفتی که ترتب امر مولوی بر امر مولوی ممکن نیست، اما بیا من یه راه دیگه نشونتون بدم، ترتب امر ارشادی بر امر مولوی، یعنی همون اطلاقات ادله که دال بر وجوب مهمه، دال بر ارشاد به اشتمال مهم بر ملاکه. همونی رو که دیگران میخواستن با امر فعلی، شما با امر ارشادی درست میکنی. آره دیگه، این مولویت و ارشادیت از قبیل معنا نیست، اینا از قبیل لازمه است. یعنی اگر با امر، یعنی معناش اینه که طلب شی، منتها طلب شی بدائیه بحث و تحریک یا بدائیه ارشاد، دوائی داخل در جزء معنای استعمالی نیستن. امر به دو دائی، مثل اینکه استعمال امر به دایی وجوب و به دایی استحباب، آیا این استعمال امر در متعدده؟ امر به دایی خود نه، هم واجب و مستحبه، یه مکلف. این که اجتماع حکمین متضادینه که بالاخره مکلف چه خاکی به سرش بکنه، مجاز در ترک یا نه. اما این صله نسبت به شما واجب، نسبت به فرزند شما مستحب. این خطاب نسبت مثل اغتسل للجمعه و للجنابه، نسبت به برخی از افراد وجوب، نسبت به بعضی از افراد استحباب، اشکال نداره. این استعمال لفظ در متعدد نیست، گفتن دیگه، در مثل اختص للجمعه و للجنابه، للجنابش وجوب، للجمعهش استحباب. پس بنابراین چه اشکال داره یا مرحوم آخون؟ همین رو که تو آخر کار در توجیه اوامر ترتبی و عرفی گفتی، در اطلاقات اوامر شریعت هم یه حرف رو بگی، مگر اینکه مرحوم آخون بگه من از باب ضرورت اینو گفتم نه از باب ظهور. یعنی ظهور امر در مولویت و در تحریک مولویه، نه ارشادی و حکایت از ملا. منتها اونجایی که امر نمیتواند امر مولوی باشه، مثل اونجایی که امر خاص ترتبی بیاد، اینجا ما میگیم اون امر وقتی که معنای حقیقیش که بدای بعث و تحریک مولوی نشد، منحصر میشه در اون امر مجازی که عبارت بود از بدای ارشاد به ملاک و مصلحت. خب اگر اینه، پس اطلاقات ما نمیتونیم حمله بر معنای مجاز بکنیم. خوب دقت کنید، این نکته اساسیه که در جاهای متعدد کاربرد داره. اگر بنا شد ظهور مساعد نیست و در حقیقت به ملاک دفع لغویت ما امر رو، امر ترتبی خاص رو حمل میکنیم بر ارشاد برای دفع لغویت، چون هم دائره بین معنای حقیقیه که غیر معقول از نظر مرحوم آخون، یتعین حملش بر معنای مجازی که ارشاد. ولی در مطلقات اگر بنا به شما اطلاقش رو حمله بر مجاز نکنیم که لغویت پیش نمیاد. مرحوم آخون میگه ما در موارد امر خاص ترتبی و عرفی حمله بر ارشاد میکنیم، چون چاره ای نداریم غیر از این لغوه. اما در جایی که امر مطلقه، امر مطلق قابل حمله بر غیر موارد تزاحمه، یعنی اگر ما اوامر مطلق رو حمل بکنیم بر مولویت، اونم در غیر موارد تزاحم، مشکلی پیش میاد. شما میخواید اطلاق این امر رو حمل بکنید بر ارشاد، این موجبی نداره. اگر منظور آخوند این باشه که ما از باب عدم امکان حمل امر بر ظاهر حمل میکنیم امر رو بر ارشاد به ملاک، خب ما نمیتونیم با گردن مرحوم آخون ترتب با امر ارشادی بگذاریم. ولی اگر مرحوم آخون منظورش اینه که ظهور امر در موارد غیر مثلا مولوی، ظهورش در ارشاد به ملاکه، نه این که از باب ناچاری و حمل رفت بر خلاف ظاهر، نه امر مولویان یا ارشادیان به اختلاف مقامات، جایی که نتونه امر مولوی باشه اصلا ظهور هم در ارشادیته. اگر اینه، این یک راه دیگری برای ترتب باز میکنه که با این راه دیگر ما نیاز نداریم الا ولابد ترتب رو با امر مولوی به مهم الا ولابد اثبات کنیم، با همون امر ارشادی به ملاک می توانیم نتیجه ترتب رو اثبات بکنیم. حالا جدای از اون که اون رفعیت از اون عملی که اون خیلی خلاف ظاهرشون هست، من دیگه اونو به میدون نکشیدم. این نسبت به قضیه بیان مرحوم آخوند در حل مشکلات اوامر ترتبی عرفیه و بیان تطبیق اون در اوامر شرعیه. یبقى الکلام در مسئله تعدد عقاب و توجیه امتناع امکان ترتب با فرض که انه استبعاد تعدد عقاب، که یعنی کلام فیه بحث خیلی مهمه و به اصطلاح این بحث تعدد عقاب که هم از کلمات مرحوم نایی بحثو ببینید و آقای خویی و هم از کلمات مرحوم آقای صدر، چون مرحوم آقای صدر هم اینجا ابتکاری به خرج داده، ولو ابتکار ایشونو در بخشیش ما قبول نداریم، تا انشاءالله بحث رو فردا دنبال کنم. والحمدلله رب العالمین.